با رفاه لازم رو داشته باشن.
و این دوره ها رو کجا برگزار میکنه جناب آقای غریبی؟
دوره های آموزشی رو سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بر مراکزی که در سطح کشور داره برگزار میکنه، یعنی افراد به تناسب مهارتی که دارن یا شغلی که قبلا داشتن دوره هایی رو به این افراد پیشنهاد میکنند و در نتیجه این افراد معرفی میشن جهت طی دوره های مهارت آموزی و الزامی و اجباری هم هست. اگر کسی مشمول استفاده از این مزایا بوده باشه ولی چند نخواد در دوره های مهارت آموزی شرکت کنه، طبیعتا مقرری چنین افرادی رد خواهد شد و الزاماً بایستی این دوره ها رو سپری کنند.
بسیار عالی. یعنی در جهت توانمند شدن و توانمند کردن کسانی که بیکار هستن هم قانون موظف کرده که اتفاقاتی بیفته و اقداماتی صورت بگیره.
ما سال جاری سرکار خانم استفانو تفاهم نامه ای رو به صورت سه جانبه به امضای در واقع معاونت محترم روابط کار وزارت خونمون، مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی و ریاست محترم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای رسوندیم که این دوره‌های مهارت آموزی به صورت در واقع مؤثرتر و کاربردی‌تر برگزار بشه و افراد بعد از طی دوره‌های مهارت آموزی بتونن در واقع شغل متناسبی رو در بازار کار به دست بیارن و اشتغال به کار داشته باشن. وقتی این افراد توانمند شدن و صاحب شغل از چرخه بیمه بیکاری خارج میشن و افراد دیگری که استحقاق دریافت این امتیاز رو داشته باشن به چرخه بیمه بیکاری در واقع اضافه میشن.
بله. خواهش میکنم ارتباطتون رو با ما حفظ کنید جناب آقای غریبی. من یه پرسش از جناب آقای بایندوریان دارم.
بله.
آقای بایندوریان در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم.
راجب نظارت بر این که شخصی که بیکاره آیا واقعا بیکاره یا نه و سرزدن هایی که مثلا بین ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر این هموطن عزیزمون توی تریبون آزاد گفت، در این زمینه برای ما بفرمایید آیا واقعا نظارت ها به همین شکل شانسیه، سرزده میرن سر میزنن، آیا اصولا این مؤثر و کاربردی شیوهش در تمام دنیا به همین صورته؟
منم عرض سلام ادب دارم خدمت جناب دکتر غریبی که در حال موضوعات مربوط به حوزه بیکاری و نصف مهارت آموزی به خوبی بیان فرمودن. در این خصوص به هر حال طبق ماده 17 قانون بیکاری، ماده 17 آیین نامه، سازمان تامین اجتماعی ملزم هستش که بحث اشتغال مقرر بگیران رو رصد بکنه.
بله.
و اگر فرد بیکار بشه نسبت به شاغل باشه نسبت به قطع مقرریش اقدام بکنه. یکی از مواردی که وجود داره بحث به هر حال بازرسی میدانی هستش که هم بازرسی سازمان و هم بازرسی که به هر حال توزیع کارگزاری هستن به محل سکونت افراد مراجعه میکنن. به هر حال تا حدودی مشکلاتی هم ایجاد کرده بود که ما از سال گذشته دست عملی صادر کردیم که اصلا این بازرسان فقط حق بررسی میدانی دارن، حق حتی مستقیم به درب منزل مردم مراجعه کنن ندارن و حتی اینکه افراد منزل نباشن حتی چندین بار مراجعه بکنن به صرف عدم حضور حق قطع مقرری رو ندارن.
خب این خبر خوبیه. یعنی پس هیچ حضوری مراجعه به درب منزل کسانی که بیکار هستن اتفاق نمیفته.
بله. حالا اقداماتی هم تو سازمان داریم انجام میدیم به دوستانی که تو حوزه وزارت کار داریم در حال چون وظیفه رصد اشتغال هست، حالا دوستانم تو حوزه کار به ما کمک میکنن و اگر حتی اتفاقی بیفته تو هم همکار ما قطع بکنن ما طریق بازرسی مشترکی با حوزه کارداری مجدداً موضوع اشتغال فرد رو بررسی میکنیم و اگه ببینیم واقعا فرد اشتغال نشده مقررش برقرار میکنیم. ولی در اقداماتی که قرار انجام بدیم اینکه ما به سامانه ها و پایگاه اطلاعاتی وصل بشیم. اقداماتی که انجام شده که بر پایگاه مثل اصناف و بیمه ایرانیان و بخش مختلف و اطلاعاتی که در سطح کشور هست ما بتونیم به اون اطلاعات وصل بشیم، از اون طریق ما رصد اشتغال افراد و کنترل بکنیم و این بحث‌های حوزه میدانی و بازرسی‌های درب منزل و سکونت رو کاملا به اصطلاح منتفی بکنیم.
خب بسیار عالی. در همه جای دنیا هم همینجوره، یعنی از طریق سامانه و ایناس یا حضوری میرن، چجوریه فرایندش؟
بیشتر میگم به هر حال ساختار ما روز به روز تو حوزه های مربوط به الکترونیکی پیشرفت کرده خوشبختانه. ما تو چند سالی که با تو حوزه کار بودیم با دوستان، همکاری مشترکی که داشتیم، دکتر هم فرمودن کل فرایند مربوط به برقراری بیمه بیکاری کاملا مکانیزه شده، بدون نیاز به حضور بیمه شده هستش و تمام فرایند هم از طریق اون سامانه توسط بیمه شده قابل رصد هستش و کلی مراحل هم پیامک داده میشه. بنابراین این ساخت این سیستم مکانیزه ما مرتبط و متمرکز حالا کمک کرده به ما که ما بتونیم از پایگاه‌های دیگه هم بهره‌مند بشیم و مثل اکثر کشورهای دنیا که از این طریق به اصطلاح عمل میکنن، رصد میکنن پایش نیروی کارو، استفاده بکنن، هم بحث پایش نیروی کار، بحث اشتغالشون، هم بحث اشتغال مجددشون از طریق مهارت آموزی، از طریق نیاز کارفرمایان بتونیم این انشالله پیش ببریم با دوستان تو حوزه کار که بتونیم هم فرایند بررسی اشتغالشون هم و هم فرایند مربوط معرفی و اشتغال به کارشون مهارت آموزیشون رو انشالله انجام بدیم.
انشالله. جناب آقای بایندوریان، آیا امکان داره که کارفرما در واقع گزارش بیکاری غیر واقعی بده به وزارت کار یا به سازمان تامین اجتماعی؟ نظارتی بر این امر هست؟
این در حال که ما کمیته های دو نفره داریم، آقای دکتر هم فرمودن کمیته های دو نفره بیمه بیکاری یکی از وظایفشون بحث بررسی ارادی و غیر ارادی بودن بیکاری فرد هستش. بنابراین اگه تشخیص بدن با شرایط، با توجه مثلا وضعیت اشتغال فرد، با توجه شرایط میتونن از محل کار بررسی کنن، اسناد کارفرما رو ببینن، با خود بیمه شده مثلا مذاکره داشته باشن و از این طریق بررسی ها متوجه بشن که آیا موضوع ارادی و غیر ارادی بودن رو بررسی بکنن، که به هر حال از این طریق کمیته امکان بررسی وجود داره.
بله، متشکرم جناب آقای محمد بایندوریان، معاون نظارت و تعهدات کوتاه مدت اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، از همراهیتون سپاسگزارم. از شما خداحافظی میکنم. همچنان در خدمت جناب آقای غریبی هستیم، ولی قبلش چند تا تلفن مردمی رو با هم بشنویم.
سوال من از کارشناس محترم برنامه اینه که آیا استفاده از بیمه بیکاری در دریافتی حقوق دوران بازنشستگی اثرگذار هست یا خیر؟
آیا بیمه مشاغل آزاد هم شامل بیمه بیکاری میشه یا نه؟ ماهایی که بیمه مشاغل آزاد داریم پرداخت کنیم، آیا میتونیم بیمه بیکاری دریافت کنیم یا نه؟ ممنون میشم.
جناب دکتر غریبی، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، در خدمت شما هستیم. به پرسش های این دوستانمون که با ما همراه بودن خواهش میکنم پاسخ بدین. اول همین آخری رو بفرمایین، بیمه مشاغل آزاد هم آیا مشمول بیمه بیکاری میشه؟ فکر کنم فرمودین که نمیشه.
بله، اون در ابتدای عرایزم هم عرض کردم خدمت عزیزان که افرادی که صاحبان حرف و مشاغل آزاد باشند، این افراد از شمول مقررات و ضوابط مربوط به بیمه بیکاری مستثنا هستند و در واقع شامل این امتیازات نخواهند بود. در رابطه با میزان استفاده از مقرری بیمه بیکاری، موارد در هم قانون بیمه بیکاری و آیین‌نامه مربوطه پیشبینی شده که افراد در واقع به چه میزان از امتیازات مقرر بیمه بیکاری برخوردار خواهند شد. اولا ما جدولی داریم که در ماده 7 میزان استفاده افراد از مقرری بیمه بیکاری که بستگی به سابقه در واقع پرداخت حق بیمه داره پیشبینی شده، چه برای مجردین حتی اگر 6 ماه و حتی اکثر 36 ماه و برای متأهلین یا افراد متکفلین 50 ماه حتی اکثر و 12 ماه حتی اگر پیشبینی شده و نحوه محاسبه مقرر بیمه بیکاری هم در قانون پیشبینی شده که میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل 55% متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه که بیمه شده دریافت میکرده خواهد بود که به مقرری افراد متأهل یا متکفل تا حتی اکثر 4 نفر از افرادی که تحت تکفل اینها هستند به ارزای هر یک از آنها به میزان 10% تکفل دستمزد اضافه خواهد شد. بنابراین مجموع دریافتی فرد مقرر بگیر بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد و از 80% متوسط مزد یا حقوق ایشان بیشتر بوده باشد. با توجه به اینکه این مقرری خب طبیعتاً برای دوران ایام بیکاری فرد پیش بینی شده، بنابراین اگر فردی بعد از اتمام دوره استفاده از مقرری بیمه بیکاری مشمول در واقع بازنشستگی بشه، خب طبیعتاً بر اساس ضوابط و مقررات سازمان تأمین اجتماعی و بر اساس میانجین دریافتی کارگر در 2 سال آخر نسبت به محاسبه میزان دریافتی بازنشستگی فرد اقدام خواهد شد. بنابراین این سوالی که عزیزمون فرمودن که آیا دریافت مقرری بیمه بیکاری در بحث احتساب میزان مقرری در زمان بازنشستگی مد نظر خواهد بود، بله طبق ضوابط و مقررات سازمان تامین اجتماعی این محاسبه انجام خواهد گرفت و نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگی این فرد یا افراد مورد نظر اقدام خواهد شد.
شنونده عزیزمون خانم یا آقای ناظمی هم پیامک زدن به سامانه 30,36,37 و پرسیدن که آیا مشمول کارگران ساختمانی هم میشه یا نه؟ باید استخدام، یعنی در واقع تحت پوشش قانون تامین اجتماعی باشن، درسته جناب دکتر غریبی؟
عرض کردم که تمام افرادی که مشمول قانون تامین اجتماعی
بله
و مشمول قانون کار بوده باشن. ببینید بله، در قانون بیمه بیکاری تکلیفی رو قانون گذار به عهده کارفرما گذاشته، یعنی کارفرما بایستی 3% در واقع حق بیمه بیکاری رو به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنه. بنابراین افرادی که مشمول قانون کار و مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و 3% حق بیمه بیکاری از طرف کارفرمای مربوطه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده باشند، در صورت اجتماع سایر شرایط پیش بینی شده در قانون بیمه بیکاری و آیین‌نامه مربوطه استحقاق دریافت این مقرری رو خواهند داشت.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر احمد غریبی، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی. از شما خداحافظی میکنم.
ممنون و سپاسگزارم. در کنار خدا باشید.
متشکرم. بریم با هم صدای قانون رو بشنویم.
صدای قانون.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در صدای قانون این هفته به مبحث بیمه بیکاری و روش‌های برخورداری از اون می‌پردازم. با من سعید ناصری، استاد دانشگاه، مشاور منابع انسانی و روابط کار، عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار و مؤلف کتاب حقوق کار همراه باشید. تمام افرادی که تابع قانون کار و تأمین اجتماعی هستند مشمول قانون بیمه بیکاری خواهند بود. گروه‌هایی مثل بازنشستگان، ازکارافتادگان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی مشمول قانون بیمه بیکاری نیستند. فردی که بدون میل و اراده خود کارش را از دست می دهد بیکار نامیده می شود. مفهوم این جمله این است که کسی که از محل کار خود استعفا داده و با میل و رضایت خود محل کار را ترک می کند، مشمول استفاده از بیمه بیکاری نیست. اشخاصی که به دلیل بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله و دیگر حوادثی مثل جنگ بیکار می شوند، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی می توانند از مزایای این قانون استفاده کنند. بیمه شده باید معرفی نامه کتبی از واحد کار و امور اجتماعی محل خود را داشته باشد تا از مزایای این بیمه بهره مند شود. بیمه شدگان بیکار کلیه حقوق، مزایا و خسارت‌های تعریف شده در این قانون را دریافت خواهند کرد. پرداخت حق بیمه بیکاری بر عهده کارفرماست. این حق بیمه جز همان 23% حق بیمه است که از طرف کارفرما در لیست بیمه ماهانه پرداخت می‌شود و میزان حق بیمه بیکاری 3% است. مواردی از جمله مزد بیمه شده و چگونگی تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی دریافت آن، مشخص کردن تکلیف بیمه شده و کارفرما را توضیح می‌دهم. شخص متقاضی قبل از اعلام کردن خود به عنوان بیکار باید حداقل 1 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. فرد متقاضی حداکثر باید ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری آمادگی خود را برای پذیرش شغل تخصصی و متناسب اعلام کرده و در صورت داشتن عذر موجه بعد از 30 روز فقط با تایید هیئت حل اختلاف ادارات کار و به شرط اثبات علت تا 3 ماه بعد امکان پذیر خواهد بود. متقاضی باید در دوره‌های آموزشی و سواد آموزی شرکت کرده و هر 2 ماه 1 بار گواهی لازم را به شعب تامین اجتماعی ارائه داد. پس تشکیل پرونده بیمه بیکاری ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری الزامی است. مدت زمانی که فرد از بیمه بیکاری استفاده می کند جز سوابق بیمه او به حساب خواهد آمد. مدت پرداخت بیمه بیکاری از زمان شروع برخورداری از بیمه بیکاری جمع مدت پرداخت مقرری از جمله شرکت در دوره‌های آزمایشی یا دائمی برای افراد مجرد حداکثر 36 ماه و برای افراد متأهل حداکثر 50 ماه مشخص خواهد شد. در صورتی که اثبات شود بیمه گذار به میل و خواست خود بیکار شده، موظف بازگرداندن مستمری دریافتی در دوره بیمه بیکاری خواهد بود. نکته پایانی و مهم در این خصوص، بخشنامه شماره 23-17-78 مورخ 1-2-94 مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بود که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری بود که مطابق دادنامه 749 مورخ 21-4401 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه ابطال شد و نیازی به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما نیست.
ممنونم از شما، براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
صدای قانون رو با هم شنیدیم و فکر میکنم که جمع‌بندی مختصر و مفید و در این حال کامل و جامعی بود از آنچه که در 47 دقیقه گذشته تقدیم حضورتون کردیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. تا هفته آینده و صدای کار دیگه، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد صدای پیشرفت.
تأمین برق کافی و پایدار برای جامعه، اقتصاد و صنعت یکی از نیازهای اساسی هر کشوره و در ایران هم برق به عنوان منبع انرژی حیاتی در توسعه و رشد اقتصادی بسیار اهمیت داره. نیروگاه‌های حرارتی با سهم 80% حرف اول رو در تولید برق کشور می‌زنن. نیروگاه رامین اهواز یکی از همین نیروگاه‌هاست که بر پایه آمار بیش از 42% برق استان خوزستان و 6% برق ایران رو تولید می‌کنه. نیروگاهی که در روزهای ابتدایی تابستان خبرساز شد.
فداکاری جوانان خوزستانی برای جلوگیری از یک فاجعه. جوانان خوزستانی برای جلوگیری از خاموشی دو روزه برق در خوزستان از جمله اهواز با فداکاری و تلاش شبانه روزی خرابی و نشتی کندانسور توربین نیروگاه رامین اهواز رو رفع و از قطع برق در گرمترین روزهای سال جلوگیری کردند.
در گرمای بیش از 50 درجه خط امین برق تا 77,000 مگاوات برای سراسر کشور نیروگاه های تولید برق به بالاترین ظرفیت تولید خود میرسند. مثل اینجا نیروگاه رامین خوزستان، جایی که در چرخه تولید برق بخش چگالنده یا همان کندانسور دچار نشتی میشه.
کندانسور وظیفه‌اش این است که بخار خروجی از توربین رو به آب مقطر تبدیل میکنه. متوجه شدیم که شاخه بی کندانسور دچار نشتی لوله های مسی شده.
برای رفع این مشکل باید یک واحد تولیدی از مدار خارج شود.
نیاز به تولید برق هست و شبکه نیاز داره و مردم نیاز دارن، باید توی شرایط زمان کم انجام بشه.
اما کارگران گرما را به جان میخرن و در همون شرایط وارد محفظه چگالنده میشن.
دمای این سیستمی که ما واردش میشیم 90 درجه از هر چقدر که ما بالاتر بریم، به خاطری که رطوبت هوا دما نزدیک میشه به توربینمون، بخار خوش میشه و رطوبت خیلی زیاد میشه. شاخه معیوب رو ایزوله کردن و در حداقل زمان ممکن تونستیم با اقدام جهادی دوستان من لوله رو شناسایی کنن، مجدد اقدام به راه اندازی و تولید حد اکثری واحد رو افزایش بدیم.
کاری که در حالت عادی در 3 شبانه روز صورت میگرفت در 18 ساعت بدون خاموشی نیروگاه انجام گرفت تا چراغ خانه مردم خاموش نشد.
6 واحد نیروگاه رامین با حد اکثر ظرفیت ممکن در مدار هستن و با توجه به این که انرژی برق در نیروگاه حرارتی به سختی تولید میشه، از همه هموطنان عزیزم درخواست دارم که با مصرف بهینه برق ما رو در پایداری شبکه برق یاری کنند.
یه سوال مهم، شما چقدر به توصیه های مصرف برق توی تابستون توجه میکنین؟ چقدر با عبارتهایی مثل ساعت پیک مصرف برق یا دمای آسایش آشنا هستین؟ شنیدن قصه رضا خسروی و همکاراش به ضرورت تلاش ما برای مصرف بهینه کمک میکنه.
من لیسانس بهره‌برداری نیروگاه رامین اهواز. یکی از واحدها دچار مشکل شده بود، نشتی در کندانسور و باید از مدار خارج میشد. باید تعمیر میشد، واحد از مدار خارج میکرد. غیر فعال میشد و برق قسمتی از شهرم قطع میشد. یعنی در واقع بگم که برق خونه‌های مردم قطع میشد. بعد تصمیم به این شد که تو همین شرایط کار انجام بدیم و واحد تو مدار باشه. کار انجام دادیم. روال نبود ولی خب تصمیم به این شد که کار انجام بدیم. اونم فقط به خاطر برق خونه‌های مردم. شامل خونهای مردم میشه، شامل بیمارستان ها میشه، شامل سازمان های دیگه میشه.
داخل کندانسور، بخش گردشی کندانسور، بالا تا پایینش 6-7 متری هست، پایینش دما کمتره ولی بالاش فکر میکنم 80 درجه باشه حداقل. بیشتر از چند ثانیه نمیشه تحمل کرد. 10 نفرید فکر میکنم بودی. رحمان، محمد، عبدالله، پوریا، رضا، محسن، مصطفی.
تقریبا 17-18 ساعت کار طول کشید.
وظیفه ما نیستا به این شدتش که دیگه اصلا هر چیزی که هست خواست خود بچه هاست و واقعا کلمه شو بگم غیرت بچه ها. الانم ما به عنوان کسی که توی صنعت برق کار میکنه خودمونو سرباز کشور میدونیم.
وقتشه من و شما هم برای حمایت از این سربازای خط مقدمه تولید و پایداری برق برای از کار نیفتادن چرخه صنعت تولید و اقتصاد ما مدیریت مصرف برق تو خونه هامون با اونا مشارکت کنیم.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیاندازه.
در سال جهش تولید با مشارکت مردم نقش کوچیک اما مؤثر خودمون رو برای پیشرفت اقتصاد کشورمون درست ایفا کنیم.
امسال رو این قرار دادم جهش تولید با مشارکت مردم.
پوشش شرق تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، دقیق کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
اوقات بر شما خوش دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید، برنامه‌های رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. تا لحظات دیگر همکاران خوبم همراهتون خواهند بود، در روی خط باشید. این برنامه به مسائل حقوقی میپردازد و شما عزیزان شنونده میتونید